ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. آخرینی مقتدرانه ملت ایران در جمعه نصر، بیعت امت با امام در مسیر مقاومت، با حضور میلیونی در نماز جمعه تاریخی تهران و مراسم بزرگداشت مجاهد کبیر و پرچم‌دار مقاومت سید حسن نصرالله.
رهبر انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه، دفاع مردم فلسطین و لبنان از سرزمین خود کاملا مشروع و کمک به آنها هم مشروع است.
حضرت آیت الله خامنه ای، هر ضربه به رژیم صهیونیستی خدمت به منطقه و کل انسانیت است. کار درخشان نیروهای مسلح کمترین مجازات در برابر جنایت‌های حیرت‌آور رژیم خوناشام و گرگ صفت صهیونیست.
سفر وزیر امور خارجه به بیروت برای اعلام حمایت از مقاومت و مردم لبنان
و ساعت آغاز به کار اداره ها از 15 مهر به روال گذشته باز می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بیعت با امام شجاع و مدبر امت در روز روشن در قلب پایتخت. روز جمعه مصلای امام خمینی تهران شاهد حضور میلیونی مردمی بود که ساعت‌ها قبل از آغاز نماز جمعه با حضور در مصلا و خیابان‌های اطراف به جهانیان نشان دادند درس زمان شناسی را از امام امت درست آموختند. مردم آمده بودند تا ضمن بیعتی چند باره با رهبر معظم انقلاب پیام مقاومت را از مصلای تهران به گوش تمام جهان برسانند. مردم در جمعه نصر آمدند تا همراه رهبر خود یاد مجاهد کبیر سید حسن نصرالله را گرامی بدارند.
مردم در شوق اقامه نماز جمعه نصر.
خدا رو شکر میکنم که توفیق نصیبمون شده.
بدونیم پسر آقا نماز بخونه.
بگیم که رهبر تنها نیستن و ما حمایتشون میکنیم.
همه پشت ولایت فقیه هستن و پشتشو خالی نمیکنن.
دلهایی پرخون از جنایات رژیم صهیونیستی و داغدار از فراق دبیر کل شهید حزب الله.
گرگ بیابونم و همتای خودش این کارو نمیکنه که این با این انسان داره این کارو میکنه. رحمه هیچی نمیکنه.
خون شهید نصرالله پایمال نخواهد شد.
با مردم لبنان هم دردی کنیم و این که بهشون بگیم که ما همیشه پشت سر حزب الله هست.
چند ساعت مونده به خطبه؟
فکر کنم 2-3 ساعت مونده.
این حضور رو میفرمایید که پیامش چی میتونه باشه؟
پیام ایستادگی، مقاومت.
به نظرم این نماز یکی از مهمترین نمازهای طول تاریخ انقلاب هست، خاطر شرایط حساسی که ایران، جهان و منطقه در شریر هست.
اتحاد جامعه رو نشون بدیم.
مردم نشون میدن که خط رهبری مهمترین خط قرمزشونه و پشت ولایت فقیهمون محکم مثل کوه ایستادیم.
هر کم تک تک این افراد در به عنوان یه موشک بالستیک.
امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
دشمن نشون داده که ما هستیم. سن و سالم برامون مهم نیست. هر سنی باشی میایم تا نابودی دشمن.
ما گوشمون چشممون به کلام حضرت آقاست و تا پای جون استاده ایم.
مردم اومدن بگن که مثل همیشه واقعا پاکار این انقلاب هستن که جلوی ظلم بیستن.
ایامشون اینه که دشمن هیچ غلطی نمیتونه کنه و ما هر کدوم میتونیم یه حاج قاسم باشیم، یه سید حسن نصرالله باشیم.
بچه هامون هم داریم تو این مسیر تربیت میکنیم، تو مسیر اسلام بخوام بزرگ بشن و تو همین مسیر مبارزه بکنم.
یقینا این حضور نشون میده که کل دنیا ببینه که ما با مظلوم هستیم همیشه.
مردم در بیعت با ولایت و حمایت و پشتیبانی از جبهه مقاومت نماز جمعه امروز را به امامت رهبر انقلاب اقامه کردند. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشکوه مردم در نماز عبادی سیاسی جمعه تهران، اتحاد و همبستگی مسلمانان را موجب برخورداری از رحمت و عزت الهی و پیروزی بر دشمنان خواندند و تأکید کردند بر اساس احکام دفاعی اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین الملل، کار درخشان نیروهای مسلح ایران در مجازات رژیم خوناشام صهیونیستی کاملا قانونی و مشروع بود و جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه احساس کند بدون تعلل یا شتاب زدگی با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. در این مراسم که با حضور بیشمار مردم مؤمن، انقلابی و مسئولیت شناس تهران در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و کیلومترها از خیابانهای اطراف آن برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مجاهد شهید سید حسن نصرالله را مایه فخر و چهره محبوب دنیای اسلام و زبان گویای ملت‌های منطقه خواندند و افزودند اثرگذاری شخصیت پرچمدار مقاومت و مدافع شجاع مظلومان پس از شهادتش بیشتر خواهد شد و ملت‌های منطقه و مجاهدان فی سبیل الله پیام شهادت او یعنی ایمان و توکل بیشتر، اتحاد مستحکمتر، ادامه قویتر و بدون تردید مبارزه تا شکست و نابودی دشمن صهیونیستی را با همه وجود دنبال خواهند کرد. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین سیاست قرآنی همبستگی مسلمانان گفتند ولایت مسلمانان به معنای پیوستگی و همدلی و همکاری، یاری عزتمندانه و حکیمانه پروردگار را در پی دارد که نتیجه آن غلبه بر موانع و پیروزی بر دشمنان خواهد بود. ایشان نقطه مقابل این سیاست الهی را سیاست تفرق انگیز مستکبران و متجاوزان عالم دانستند و افسودند امت اسلامی از سیاست تفرق بینداز و حکومت کن مستکبران صدمات فراوان دیده، اما امروز روز بیداری مسلمانان است و نباید اجازه داد این سیاست شوم تکرار شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سیاست های متفاوت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشمنان برای تفرق انگیزی گفتند دشمن ملت ایران همان دشمن ملت های فلسطین، لبنان، مصر، سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای اسلامی است و همه دستورهای تهاجمی و تفرق انگیز از یک اتاق فرمان صادر می شود و تنها تفاوت شیوه های متفاوت آن در کشورهای اسلامی است. رهبر انقلاب تأکید کردند هر ملتی اگر می خواهد به محاصره فلج کننده دشمن دچار نشود باید بیدار باشد و به محض اینکه دشمن به سراغ ملتی رفت به کمک آن ملت بشتابد وگرنه نوبت خود او خواهد شد. ایشان تأکید کردند باید کمربند دفاع، استقلال طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در همه کشورهای اسلامی محکم ببندیم. رهبر انقلاب با اشاره به احکام روشن دفاعی اسلام درباره مشروعیت و عقلانیت دفاع از خاک و خانه و منافع خود افزودند بر اساس قانون اساسی و همچنین قوانین بین المللی دفاع ملت‌ها از جمله ملت فلسطین در قبال مهاجمان و اشغالگران کاملا مشروع و دارای منطقی مستحکم است و هیچ کس و هیچ مرکز و سازمان جهانی حق ندارد به آنها اعتراض کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به مشروعیت کمک به ملتی که بر اساس اسلام، عقل و قوانین بین المللی از خود در مقابل اشغالگران دفاع می کند افزودند: به همین علت هیچ کس حق ندارد به ملت لبنان و حزب الله لبنان درباره کمک به مردم مظلوم غزه و حمایت از قیام ملت فلسطین اعتراض کند. رهبر انقلاب عملیات طوفان الاقصا را که سال گذشته در همین ایام رخ داد، حرکتی درست، منطقی و منطبق بر قوانین بین المللی و حقوق ملت فلسطین خواندند و از دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین تجلیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بر همین اساس اقدام درخشان چند شب قبل نیروهای مسلح کشورمان علیه رژیم صهیونیستی را کاملا مشروع و قانونی خواندند و گفتند اقدام نیروهای مسلح ما کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت‌آور آن رژیم خون‌آشام، گرگ صفت و سگ هار امریکا در منطقه بود.
جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز جمعه که آن را به عربی قرائت کردند، خطاب به همه امت اسلام در سراسر جهان و به صورت ویژه خطاب به ملت عزیز لبنان و فلسطین گفتند: لازم دانستم تکیم از برادرم و عزیزم و مایه فخرم، چهره محبوب دنیای اسلام و زبان گویای ملت‌های منطقه، گوهر درخشان لبنان، جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در نماز جمعه تهران برگزار شود. ایشان با تاکید بر اینکه همه در فقدان بزرگ شهادت سید عزیز مصیبت زده و جدن عزاداری مفسودند. البته عزاداری ما به معنی افسردگی و پریشانی و نومیدی نیست، بلکه از جنس عزاداری برای سید و شهدا حسین ابن علی علیهما سلام است، یعنی زنده کننده و درس دهنده و انگیزه بخش و امیدآفرین است. حضرت آیت الله خامنه ای شخصیت حقیقی شهید نصرالله، روح، راه و صدای رسای او را ماندگار خواندند و گفتند او پرچم بلند مقاومت در برابر اهریمنان ستمگر و غارتگر بود، زبان گویا و مدافع شجاع مظلومان و مایه دلگرمی و جرأت مبارزان و حق طلبان بود. رهبر انقلاب افزودند گستره محبوبیت و تاثیرگذاری او از لبنان و ایران و کشورهای عربی فراتر رفته بود و اکنون شهادت او این اثرگذاری را افزایش خواهد داد. ایشان مهمترین پیام گفتاری و عملی شهید نصرالله در زمان حیاتش برای ملت لبنان را پرهیز از ناامیدی و پریشان شدن در اثر از دست دادن شخصیت‌های برجسته‌ای چون امام موسی صدر و سید عباس موسوی خواندند و گفتند. پیام شهید نصرالله این بود که در مسیر مبارزه تردید نکنید، بر تلاش و توان خود بیفزایید، همبستگی خود را دو چندان کنید، در برابر دشمن متجاوز و متعرض با تقویت ایمان و توکل مقاومت کنید و او را ناکام بگذارید و امروز هم خواسته سید شهید ما از ملتش و از جبهه مقاومت و از همه امت اسلامی همین است. حضرت آیت الله خامنه ای ناتوانی دشمن پلید در صدمه جدی زدن به تشکیلات مستحکم حزب الله یا حماس و جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌های مجاهد فی سبیل الله را علت اقدام آنها به ترور و تخریب و بمباران و کشتار غیر نظامیان و داغدار کردن غیر مسلحین دانستند و گفتند دشمن این اقدامات را نشانه پیروزی خود قلمداد می‌کند، اما نتیجه این رفتار تراکم خشم و افزایش انگیزه مردم و سربرآوردن مردان و سرداران و رهبران و از جان گذشتگان بیشتر و تنگتر شدن حلقه محاصره گرگ خوناشام و سرانجام حذف وجود ننگین او از صحنه تاریخ است. ایشان با اشاره به 30 سال مبارزه و تدبیر صبورانه و منطقی شهید نصرالله و ارتقای گام به گام حزب الله که باعث عقب راندن رژیم صهیونی در مقاطع گوناگون شد افزودند. حزب الله حقا شجره طیبه است و حزب الله و رهبر قهرمان و شهید آن عصاره فضائل تاریخی و هویتی لبنانند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آشنایی ایرانیان با لبنان و امتیازهای آن و بهره‌مندی ایران از برکات و دانش شخصیت‌های بزرگ دینی و علمی لبنانی در دولت‌های سربداران و صفوی گفتند ادای دین به لبنان مجروح و خونین وظیفه ما و وظیفه همه مسلمان هاست. ایشان تأکید کردند حزب الله و سید شهید با دفاع از غزه و جهاد برای مسجد الاقصی و ضربه زدن به رژیم قاصب و ظالم در راه خدمتی حیاتی به همه منطقه و همه دنیای اسلام گام برداشتند. حضرت آیت الله خامنه ای تکیه آمریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم قاصب را پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار در اختیار گرفتن همه منابع منطقه و استفاده از آن در درگیری‌های بزرگ جهانی دانستند و گفتند سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم قاصب و وابستگی کل منطقه به آن. ایشان با تأکید بر اینکه رفتار صفاکانه و بی‌محابای رژیم صهیونیستی با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است افزودند این واقعیت به ما تفهیم می‌کند که هر ضربه به رژیم قاصب از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه و بلکه به کل انسانیت است. رهبر انقلاب رؤیای صهیونی و آمریکایی تضمین موجودیت رژیم قاصب را خیالی باطل و ناشدنی خواندند و گفتند این رژیم مصنوعی مساق شجره خبیثه ای است که به تعبیر قرآن کریم بی ریشه و ناپایدار است و صرفاً با تزریق حمایت‌های آمریکا خود را به زحمت بر سر پا نگاه داشته است و این هم به لطف خداوند دیری نخواهد پایید. ایشان دلیل واضح بر ناپایداری رژیم صهیونیستی را ناتوانی در مقابله با مجاهدان در محاصره دانستند و گفتند اکنون 1 سال است که دشمن با هزینه کرده چندین میلیارد دلار در غزه و لبنان و با کمک همه جانبه آمریکا و چند دولت غربی دیگر در رویارویی با چند هزار مرد مبارز و مجاهد فی سبیل الله که محصور و ممنوع از هر گونه کمک از خارجند شکست خورده و تنها هنرشان بمباران خانه‌ها و مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز جمعیتی غیر مسلحین بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این واقعیت که به تدریج باند جنایتکار صهیونیست هم به این نتیجه رسیده که هرگز بر حماس و حزب الله پیروز نخواهند شد خطاب به مردم مقاوم لبنان و فلسطین و مبارزان شجاع و مردم صبور و قدرشناس گفتند این شهادت ها این خون های بر زمین ریخته نهضت شما را سست نمی کند بلکه استوارتر می کند. ایشان با اشاره به شهادت جمع زیادی از مسئولان عالی رتبه و ستونهای انقلاب اسلامی در تابستان سال 1360 خاطر نشان کردند. فقدان آن عزیزان آسان نبود ولی انقلاب متوقف نشد، عقب نشینی نکرد بلکه سرعت گرفت. امروز هم مقاومت در منطقه با این شهادتها عقب نخواهد نشست و پیروز خواهد شد. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه مقاومت در غزه چشم دنیا را خیره کرد و به اسلام عزت بخشید در غزه اسلام در برابر همه شرارت و پلیدی سینه سپر کرده است و هیچ انسان آزاده ای نیست که بر این ایستادگی درود و بر دشمن صفاک و خوناشامش لعنت نفرستد. ایشان طوفان الاقصی و مقاومت 1 ساله غزه و لبنان را موجب بازگشت رژیم صهیونی به دغدغه حفظ موجودیت خود دانستند و گفتند این یعنی مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته است رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای عامل عمده جنگ گناه امنی و عقب ماندگی در این منطقه را وجود رژیم صهیونیستی و حضور دولت‌های مدعی پیگیری صلح و آرامش دانستند و افزودند. مشکل عمده منطقه دخالت بیگانگان است. دولت‌های این منطقه قادرند صلح و سلامت را در آن مستقر کنند و برای این هدف بزرگ و نجات بخش تلاش و مبارزه ملت‌ها و دولت‌ها لازم است. ایشان در پایان خطبه های نماز جمعه با شکوه نصر با تاکید بر اینکه در این راه خدا همراه رهروان است این گونه به مجاهدان راه خدا سلام دادند: سلام خدا بر رهبر شهید نصرالله و بر قهرمان شهید هنیه و بر فرمانده پر افتخار سپهبد قاسم سلیمانی. در پایان این مراسم نماز جمعه و نماز عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
صبح جمعه همچنین مراسم بزرگداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا و جمعی از مسئولان و صدها هزار تن از مردم مؤمن و انقلابی در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. در این مراسم قاریان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و شاعران و مداحان اهل بیت سرودها و نوحه های حماسی در تجلیل از سید مقاومت شهید نصرالله، ایستادگی قهرمانانه مردم غزه و لبنان و آمادگی کامل ایران اسلامی و محور مقاومت برای عقب راندن دشمن صهیونیستی خواندند.
لا تقلها باللیل اذهبوا عنكم لا لن نفر ما تركناك لأنك الحق بيت لبيك يا نصر الله لبيك
مقاومت اسلامی لبنان در جدیدترین حملات خود به سرزمین‌های اشغالی تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک کرمئیل و شهر اشغالی صفد در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حمله موشکی قرار داد. شهرک‌ها و دیگر پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی از جمله الجلیل بارها موشکباران شد. رسانه‌های عبری زمان از زخمی شدن شماری از صهیونیست‌ها در این حملات خبر دادند. بر اثر اصابت ترکش‌های موشک‌ها به عکا، نهاریا و کریوت در شمال حیفا هم خساراتی به اموال صهیونیست ها وارد شده. شهردار شهرک المطلع اعلام کرد 50 موشک از صبح تا کنون به این شهرک اصابت کرده و خسارات های زیادی بر جا گذاشته است. منابع خبری از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرک قیصاریه که خانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آن قرار دارد خبر دادند. پایگاه خبری والا گزارش داد نتانیاهو پس از این حادثه به پناهگاه شتافته است. رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات به لبنان اطراف مجدلزون و المنصوری را در جنوب این کشور هدف قرار داد. حملات هوایی به مناطق مختلف در شرق و جنوب لبنان به شهادت و زخمی شدن ده ها تن منجر شده. منطقه زاهیه در جنوب بیروت هم از جمله مناطقی بود که بارها بمباران شد. حملات صهیونیست‌ها به گذرگاه مرزی المصنع در مرز سوریه و لبنان هم موجب بسته شدن راه‌های مرزی شد.
وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار و گفتگو با مقامات لبنان به بیروت سفر کرد. آقای راشی در این سفر بر حمایت ایران از حزب الله، مقاومت و مردم لبنان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه پس از ورود به بیروت به دیدار نخست وزیر لبنان رفت. در این دیدار آقای عراقچی ابتدا سلام رئیس امور کشورمان را به نجیب میقاتی ابلاغ کرد و سپس بر ادامه حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم، دولت و جبهه مقاومت تأکید داشت. همچنین نخست وزیر لبنان از این سفر آقای عراقچی به عنوان یک سفر مهم و تأثیرگذار یاد کرد و از حمایت‌های ایران تشکر داشت.
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان بوده، حامی مردم لبنان بوده و هست، حامی شیعیان لبنان بوده و هست، حامی حزب الله بوده و هست و این رو لازم بود که در محل با دوستان بر حال حضوراً بگیم.
در ادامه این دیدارها آقای عراقچی به دیدار رئیس مجلس لبنان رفت. در این دیدار دو طرف روابط تهران بیروت را مستحکم دانستند و بر گسترش آن تأکید کرد. پس از این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران حاضر شد.
جمهوری اسلامی ایران از
تلاش های لبنان برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کامل خواهد کرد. مطمئن هستیم که جنایات رژیم صهیونیستی همچون گذشته شکست خواهد خورد و ملت لبنان پیروز خواهد.
پایان بخش برنامه‌های رئیس دستگاه دیپلماسی نشسته با برخی از نمایندگان مجلس لبنان بود. اما یک سال در حاشیه این دیدار از وزیر امور خارجه کشور ما
شاهد عملات رژیم صهیونیستی دیشب در منطقه زایی بودیم. به حال جنگ هست، اما حضور شما می‌خواستم بگم نترسیدید اومدید؟
نه ترس که به هر حال وقتی مأموریتی به عهده انسان هست باید انجام بشه. ما از این صحنه ها زیاد دیدیم، هم در دوران جنگ دیدیم، هم بعد از اون دیدیم. الان هم بله دیشب بمباران وحشیانه رو دوباره انجام دادن. صبح قبل از ورود هواپیما باز اطراف فرودگاه رو بمباران کرده بودن. ما به این چیزها عادت داریم و اراده ما سخت‌تر از این حرفا هست که با این مسائل بخواد خدشه‌دار بشه.
حسینی بای، خبرنگار نظامی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
منابع فلسطینی از شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از بامداد جمعه خبر می‌دهند. در این حملات دست کم 29 فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در حمله هوایی اشغالگران به اردوگاه آوارگان اشراطی 7 نفر شهید و 3 نفر زخمی شدند. 4 فلسطینی هم در حمله به دیرالبلح و 2 نفر دیگر در غرب شهر غزه به شهادت رسیدند. حملات هوایی و توپخانه گسترده به خان یونس هم دست کم 6 شهید بر جای گذاشت که 2 نفر آنها زن و 4 نفر کودک بودند. اشغالگران همچنین چندین بار بیت لاهیا، جبالیا و نصیرات را هدف حمله هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند که چندین شهید بر جای گذاشت. در کرانه باختری هم رژیم صهیونیستی در جنایتی تازه با حمله هوایی به اردوگاه طولکرم در شمال کرانه باختری دست کم 20 فلسطینی را به شهادت رساند. این جنایت ده ها زخمی هم بر جا گذاشت. نظامیان اشغالگر همچنین با یورش به شمال الخلیل در کرانه باختری دست کم 35 فلسطینی را بازداشت کردند.
سخنگوی نظامیان صهیون به کشته شدن 2 نظامی در حمله پهپادی مقاومت عراق به جولان اشغالی اذعان کرد. 25 نفر هم در این حمله زخمی شدند که حال 2 تن از آنها وخیم است. در این حمله استراحتگاه گردان 13 تیپ ویژه گولانی هدف قرار گرفت. بر اساس اعلام اشغالگران، سامانه‌های ضد موشکی در شناسایی و رهگیری پهپادهای شلیک از عراق ناکام ماندند. یکی از این پهپادها پس از ورود به سالن نظامیان صهیون منفجر شد. مقاومت اسلامی عراق روز جمعه هم 3 نقطه را در جولان و طبریا در شمال سرزمین‌های اشغالی با پهپاد هدف حمله قرار داد.
تظاهرات گسترده در همبستگی با ملت لبنان و فلسطین در شهرهای مختلف یمن از جمله صعده، ریمه و معرب برگزار شد. در صعده میلیون‌ها یمنی حاضر در تظاهرات در بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله و حمایت از مردم غزه و لبنان تا پیروزی نهایی در مقابل اشغالگران صهیونیست شعار سر زدند.
امریکا و انگلیس در تجاوزی جدید علیه یمن 3 استان را بمباران کردند. بر اساس گزارش شبکه المسیر در این تجاوزها 4 حمله علیه مناطقی در شمال استان صنعا، 4 حمله علیه استان هدیده از جمله فرودگاه آن و چند حمله دیگر علیه استان زمار اجرایی شد. جزئیاتی از این حملات و خسارات و یا تلفات احتمالی آن گزارش نشده است.
ساعت آغاز به کار اداره ها از 15 مهر ماه به روال گذشته باز می گردد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه ساعت آغاز به کار دستگاه های اجرایی در کلان شهرها در 2 هفته ابتدایی آغاز سال تحصیلی با هدف مدیریت ترافیک از ساعت 7 تا 9 صبح شناور شده بود، گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 15 مهر ماه ساعت آغاز به کار اداره های دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از 7 تا 9 صبح به صورت شناور و اداره های واحد های استانی و شهرستانی 7 صبح خواهد بود. همچنین ساعت آغازکار واحدهای صنعتی 7 صبح، بانک ها ساعت 7 و 30 دقیقه و واحدهای نظامی و انتظامی هم 6 و 30 دقیقه صبح خواهد بود.
سومین همایش ملی درمان